وسهلا سلمكم يا الله أحوال الشريف سلمكم الله سلام عليكم السلام عليكم ورحمة الله علیکم و رحمت الله و برکاته. تبریک عرض میکنیم به همه عزیزان که به حمد الله موفق شدن شرکت بفرمایند در دانشگاهی که منصوبه به مولا امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه و انشاءالله فوز عظیم و فیض عظیم هر دو هست انشاءالله. و امیدوارم انشاءالله که ما نیات خیر و اخلاص در عمل و توسل و به قصد خدمتگذاری و سربازی به وجود مقدس امیرالمومنین صلوات الله و سلام علیه این کار را انجام بدیم و قصدتون گرفتن یک مدرکی دکترا یا فوق لیسانس نباشه، این هدف خیلی ناچیزه و کوچکه برای ما و هدف انشاءالله این باشد که ملا بشویم. ملا یعنی که غیر آدم با سواده و فاضل و عالم، از اینا بالاتره. هر وقت در حوزه‌های علمیه و حالا دانشگاه‌هایی هم که ملحقاً به حوزه این اصطلاح به کار میره، معناش این است که انسان محقق و صاحب نظر و متبحر باشد در علوم. وقت بهش میگن فلانی ملاست. آره، در حوزه های همچه اصطلاحی هست. خب این ببینید، این به وسیله چهار تا کلمه که حقیر بگم شما بشنوید یا شما بفرمایید ما استفاده کنیم، این حاصل نمیشه. در حقیقت یک کلیدی است برای باز کردن تلسم، برای ورود در کار، یه آشناییه و احتیاج داره به مراجعه و مطالعه و بررسی به قصد این که همه تون محقق بشید انشاءالله، و بایستی امیدتون زیاد باشه و بایست عرض کنم خیلی به خدا توکل داشته باشه و همتتون هم بلند باشه و به خودتون هم حسن ظن داشته باشین. حالا فکر نکنید حالا مثلا فرض فرمایید او کسی که علامه حلی شد یا اون کسی که مثلا فرض بفرمایید از این معاصرین امام شد، محقق خویی شد یا محقق مثلا ششتری شد که در این بحثا خیلی هم کار کرده و زحمت کشید. فکر نکنید اینا یه آدم های استثنایی بودن، نه، نه، هم همینطور آدم معمولی بودن، البته با استعداد بودن، ولی همتشون بلند بود و کار کردن و زحمت کشیدن و به اهداف بلندی دست یافتن. اینه که این باید حالت در همه باشه. ولا تیأسوا من روح الله انه لا ییأس من روح الله الا القوم الكافرون. شخص ناامید مایوس از فضل خدا نباشید. خب نه اینکه حالا خدای تبارک و تعالی ارتباط خاصی با یه کسی داره، با یه اشخاصی فلان، اینا دیگه بقیه محرومن، نه، این راه باز به روی همه و شما نبایستی مایوس باشید از رحمت خدا، که از رحمت خدا مایوس نمیشود الا که القوم الکافرون. همه باید امیدوار باشیم و توکل به خدا به همت‌های بلند، یعنی انشاءالله فرد شما بشوید محققینی انشاءالله خدمت گذار در سطوح عالیه. و این البته مرد دیگه به اصطلاح از کلاس و درس و اینا حاصل نمیشه، همه اونها که صاحب نظر شدن و محقق شدن اینها، این نظرات خودشون هم که میارن، این نیست که دیگه مثلا حالا یه سری مطالب های از استاد شنیدن تا روش را یاد بگیرن، درس رفتن که روش کار را یاد بگیرن. یه سری معلومات هست مثل سرمایه دست آدمه که اینا رو باید بلد باشه، اصطلاحاتی هست، خب اینا رو هم یاد، اما بعدش چه؟ بعدش تحقیق، ابتکار، نوآوری زایده فکر خود انسانه. هر فردی خودش باید بره بشینه، زحمت بکشه، تحقیق کنه، به مطلب بیاره. و لحاظا من خواستم از شما اینه، با یک قران شهریه نمیگیریم. خب حالا چطور مثلا خیلی هم تعجب میکنن این دانشگاهی ها و اینا، یه دانشگاهی به همچه مفصلی، حتی دوستان نزدیکمون که خیلی هم با ما در ارتباطن، وقتی که میفهمن مطلع میشن تعجب میکنن، عرشتی یعنی چه مجانی، اینی که بالاخره دیگران از میشود میلیون ها تومان، حالا از هر فردی، از افرادی برای هر ترمی میگیرن، خب خرج هم داره دانشگاه، استادا حقوق میخوان، چنین چنان فلان، آخه پس چرا مجانی؟ هم از تهران، هم از خود اهواز، هم از دوستان، و گاهی هم تعجب میکنن و گاهی هم اعتراض میکنن. خب ولی ما به نام بر چیز؟ به نام بر اینه که آنهایی که خب اهلیت دارن اما توانایی پرداخت پول ندارن، پا ما اقوانا تکلیفشون چیه؟ و ما هم دیگه انگیزمون همینه دیگه، میگه افرادی اهلیت دارن که دانشجو بشن و بیان و صلاحیت چه دارن و باید این راه را برون، در حالت که پول ندارن، پس ما اونا رو محروم بکنیم؟ حاشا و کرد. پس باید اهدفمون انشالله خدا باشه، شما عنایت بکنید که همین امشب که وارد این جریان میشید سررشتتون با جده سادات حضرت فاطمه زهرا متصل میشه، برای اینکه این راه رو حضرت فاطمه زهرا پیش پای ما گذاشته، برای اینکه فاطمه زهرا سلام الله علیها اولین کسی بود که پرچم مبارزه را بر ضد این غاصبین بلند کرد. من حضرت امیر هم بعدا به شکلی دنبال کرده اینا قضیه، اما چون حضرت امیر علیه السلام مسئله ولایت امامان مربوط به شخص خودش بود، نمیتونست این قضیه نفر اول باشه، لذا حضرت فاطمه سلام الله علیها پرچم مبارزه را بلند کرد و انتظار داره فاطمه زهرا که این راه، راه مبارزه، این مبارزه با ظلم که هدایت مردمه، اصلا اصلش این ظلم، ظلم به کی بوده؟ ظلم به امیرالمومنین تنها که نبوده، ظلم به تمام بشریت بوده که اونا را محروم کردن از منحل فیض ائمه اطهار علیهم السلام، این ظلم بزرگی بوده واقعا که باید با این مبارزه کرد از راهش و به صورت صحیح. از این من عرضم کوتاه بکنم اینی که انشاءالله با همین افکار، با این نیت، با این درایت، با این بینش وارد این قضیه بشیم. شما باید دار و تحقیق اصلا دیگه مجال ندید به دیگران. ما این همه زحمت کشیدیم، 50-60 هزار جلد کتاب اونجا جمع کردیم، چند تاش الان شناخته شدن؟ 1000 تاش شناخته شده هستن اسماشون، 500 تاش، 200 تاش، مشکله؟ 50-60 هزار کتاب اونجا هست، عرض کنم بخونه در زمینه های مختلف که تو همین مسائلی که الان شما میخواد بخوانید، اینا بسیارشون مرجعن، مأخذن برای شما، با شما مراجعه کنم اینا رو بشناسید، بخوانید، ببینید، آشنا بشید. عرض کنم به خدا اگر یک وقتی هم لازم به صورت کار بردید، بسیار خوب صحاح سته رو مثلا بیاریم اینجا باز کنیم، وقتی میگیم که در صحیح بخاری از اجری صحیح بخاری از نزدیک ببینیم، در بیاریم نگاه کنیم. عرض کنم به خدمت شما و برای ما راه رفته ای باشه، نه اینکه حرفش بزنیم اما در عمل اطلاعی نداشته باشیم. و این خوبکاری کیه دیگه؟ چیزی نیست که هی مثل غذا درست کنن بپزن بذارن توی گلوی ماما بخورین. خب کاریست که خود انسان باید بکنین. لیس للانسان الا ما سعا، فقط در مادیات نیست، در معنویات هم هست. مقدر الکد تکتسب المعالی و من طلب العلا سهر اللیالی. به اندازی که آدم زحمت میکشه به معالی میرسه، به مراحل بالا. و من طلب العلا، کسی که طلب العلا بکنه سهر اللیالی، چه شبهایی که باید بیدار بمانه، کتاب رو سینهش باشه و خوابش بره اب آخرش هم، یا بیدار باشه تا کی بفهمه که حالا یه شب سپری شده با صدای مؤذن. این چیز عجیبیست؟ نه نه، خیلی اتفاق افتاده برای انسانهایی که اهلش بودن و هستن. خب علایه حال انشاءالله که خداوند توفیق عنایت بفرماید و این دید الهی وارد صحنه بشویم و خودمون را مدیون هم بدانیم، موظف بدانیم که ما این خدمت انجام بدیم. به کی؟ با اولیای دین ما باید انجام بدیم، به بشریت، به همه انسانهایی که توی این قضایا مظلوم واقع شدن انشاءالله. خب و نظم هم مهمه، جدیت هم مهمه. عرض کنم به خدمت شما، حالا در نظمم که عرض می کنم شخص بنده رو مستثنا بکنید، برای این که ما به قدری تحت فشار کارها و مراجعات مختلف هستیم که توصیه به نظم می کنیم. عرض شد مخصوصا در خطبه های نماز، اوصیکم به تقوی الله و نظم امرکم. اما خودمون نمیتونیم بهش عمل بکنیم. چرا؟ خب برای این که ای بسا استثناءاتی هم باشه توی قضیه، به قدری امواج مشکلات و کارها و اشتغالات فکری و اینها زیاده که این انسان واقعا نمیتونه، اختیار دستش نیست، اون خارج از تحت اختیار برای بعضی اما نه برای همه. لحاظا انشاءالله رحمان مسئله نظم و دیسپلین جدی طلبگی عرض شود به خدمت شما با جدیت، این عرض می شود همطوری که امام بود، بزرگانی که مقاماتی به دست آوردند با این دیسپلین و نظم آهنین مقید بودند خودشون انجام بدن دوران طلبگی. نه امام البته در هم دورانش که مثل ما مطلع شده اینا، نه دوران طلبگیش. عرض شود به محضر مبارک شما، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله الذي جعلنا من المتمسكين وولاية امير المؤمنين والأئمة الطاهرين سلام الله عليهم اجمعين، اللهم انتقلي بالهدى والهمن التقوى واستعملني بما هو احب اليك وارضى. خب عرض کنم بحث ما امامت در قرآن. قبل از ورود در بحث عرض می شود به خدمت با سعادتتون، لازم است که یک درک اجمالی داشته باشیم از نظریه و دیدگاه خودمون شیعه نسبت به مسئله امامت و همچنین دیدگاه اهل سنت و تفاوت این دو با هم. توجه فرمودید که اجمالی الان چند دقیقه در این زمینه، بعد هم به لطف خدا انشاءالله وارد بشیم در بحث اصلیمون. خب راجع به این قضیه عرض کنم به خدمت شما، اما دیدگاه اهل سنت ابتدا بریم راجع به امامت. دیدگاه اهل سنت چیه؟ دیدگاه اهل سنت اینه که امامتی به این معنا که ما شیعه میگیم اونا اصلا قائل نیستن. امامت رو اونا معنی حکومت میدانن، این حکومتی مثل همه حکومت ها که جامعه رو اداره میکنن، اداره جامعه از لحاظ اجتماعی و سیاسی و اقتصادی که خلاصه همون معنی حکومت کردن هست، این معنا رو براش قائلن. یعنی دیگه بالاخره عرض شود به خدمت شما هرچه مسئله غیبی و معنوی بود در حکومت رسول الله که حکومت پیغمبر یا حکومت الهی بود و از جانب خدا بود و حقی بود که خدا بهش داده بود، حق حاکمیتش من عند الله بود و خدا منصوبش کرده بود به عنوان حاکم، و یک مسئله آسمانی بود نه یک چیز زمینی، یعنی وابسته به انتخاب مردم نبود، منصوب من قبل الله بود، نه اون حضرت تنها، همه لقد ارسلنا رسلنا بالبینات و انزلنا معهم الكتاب و المیزان لیقوم الناس بالقسط، همون مسئله حاکمیتی است که خدا بیان کرده فرموده برای همه انبیا من جانب الله، پس انبیا که حکومتی ملزم بودن انجام بدن، اون حکومتشون یک حکومت مردمی یعنی انتخاب مردم، این مسائل نبود، من جانب الله هم چه وظیفه ای داشتن و تعیینم از جانب خدا بود. خب اهل سنت میگن تا حد پیغمبر اینو قبول داره، اما وقتی پیغمبر از دنیا رفت دیگه تموم شد، پروندهش بسته شد و بعد از پیغمبر دیگه همچه مسئله ای وجود نداره. چرا؟ لأن النبی مات بلا وصیه، برای اینکه پیغمبر وصیت نکرد، وصیه هم معین نکرد و کسی را هم برای بعد از خود هسته مشهورشون این حالا آدم باید بی سوادشون ممکن یه چیزایی دیگه بگن، مثلا بگن که ابو بکر تنی، نه همچه چیزی مشهور بینشون نیست. اینی که میگم قول اجماعشونه، این قول علماشونه مثلا بر این مبنا هستن که مات رسول الله بلا وصیه، پیغمبر از دنیا رفت کسی معین نکرد. خب مردم دیگه همطور موندن متحیر که چه کار بکنه، از شبت خدمت شما دیگه مجبور شدن که جمع بشن و فردی رو افراد رو انتخاب بکنن، ولی آزا مبنایی که دارن برای تعیین حاکمی نیست که از جانب خداست یا از جانب پیغمبره، بلکه میگن اجماعه، یعنی بر مبنای اتفاق خود مردمه که ان پیغمبر دیگه محول کرد به مردم، خودش دخالتی نکرد و محول شد به مردم، فجتمع الناس، مردم جمع شدن و انتخاب کردن مثلا فلانی را و فلانی را، پس مسئله کاملا زمینی است و یه انتخابات بوده و مردم هم شدن و خدا هم دیگه دخالتی توی قضیه نکرده، خدا و پیغمبر که بیان دخالتی بکنن تو تعیین و نسب همچه چیزی در کار نیست، این نظر اهل سنته. خب اون وقت اگر بخواییم با اصطلاحات امروزی تطبیقش بکنیم، در السنه و افواه هست که این رو، این حکومت هم صدر اسلام رو به وسیله خلفا از میشد اسمش میزنن تئوکراسی، تئوکراسی یعنی حکومت دینی، مثلا بر حکومت حضرت موسی، حکومت پاپ، حکومت مثلا دری ازمنه ای که اینها حاکم بودن هر شهر در قرون وسطا، حکومت های دینی کلن تئوکراسی میگن، وقتی میرسن به حکومت مثلا خلیفه اول و دومین هم میگن از نوع حکومت تئوکراسیه، خب یعنی حکومت دینی. اما واقعیت قضیه اینه که دینی اگر به معنی مثل حضرت موسی از جانب خدا معین بود، این که از جانب اینا که خودشون همچه ادعایی ندارن، نمیگن که مثلا خلافت و حکم حاکمیت مثلا ابوبکر یا فلان یا عمر اینا از جانب خدا بوده، نه اینا مردم انتخاب کردن، آره مردمی بود و از جانب مردم بوده، به انتخاب خود مردم بوده، خدا هیچ دخالت نکرده توی قضیه، نه خدا نه پیغمبر، مردم نشستن اینا را تعیین کردن. چرا؟ لأن رسول الله مات بلا وصیه. اون وقت عرض شود خدمت شما، به نظر ما به حسب دقیقه یه خودی چیزی نبوده که جانب خدا باشه، پس اسمش گذاشتن تئوکراسی، این واقعیت نداره، بلکه یک نوع ارستوکراسی است. ارستوکراسی یعنی حکومت نخبگان، حکومت نخبگان بوده به چه مناسبت؟ به مناسبت اینکه خب اینها یه طوائفی از قریش بودن که خود را برتر می‌دانستن نسبت به بقیه مردم، و با وجود قریش، این که طوائف قریش، اعیان، اشراف، طبقه برتر، دیگران بیان حکومت بکنن، حاشا و کلا به هیچ وجه همچه اجازه‌ای نمی‌دادن. پس بنابراین وقتی ما بررسی میکنیم ریشه های قضیه را، میبینیم این دخالت داشته توی مسئله که عرشبت خدمت باسات شما حکومت نخبگان، یعنی مثلا اینا رو چون از طوائف قریش بودن و سابقه هم داشتن، سابقه این که خب اسلام آورده بودن در مکه و جز مهاجرین بودن و چه یه جنبه برتری داشتن نسبت به بقیه، که هم از جهت اون خونشون و جنسیتشون که از قریش بودن و هم از جهت این سوابقشون، توجه فرمودید. پس اون با اگر طبق بخواییم مثلا یه چارچوبی و قالبی براش پیدا بکنیم در اصطلاحات روز، میشه حکومت ارستوکراسی، یعنی حکومت نخبگان جامعه، تعدی از نخبگان. نخبگان یعنی نخبه اینجوری که از نظر نژادی نه از وابسته به قریش بودن، طبقه اعیان بودن، اشراف بودن و مردم هم بالاخره به اینا احترام میکردن از این بابت، یا به همچه احترامی بین مردم داشتن از این بابت و داخل میشه تو این. و الا جنبه دینی به اون معنا که حضرت موسی حکومت کرد، خب اینا خودشون هم که ادعایی ندارن. خب پس این یک مسئله. حالا ما تو این قضیه هم اگه فاهم معلص رو نداریم خیلی عصبانیشون بکنیم بشه، ما دعایی نداریم، این مسئله برای ما مهم نیست. بالاخره مطلبیست که خودشون گفتن که عرض شود خدمت ما، تا اونجاش که عرض کردم دیگه مسلمه اون عصبانی هم نمیشن از شنیدنش که ما تا رسول الله بله بله وسیه. پس این مسئله جنبه زمینی داره، جانب خدا هم نبوده و این که مردم جمع شدن و اینا رو انتخاب کردن، این دیگه مسلمه که حرفیست که خودشون میزنن. حالا دیگه بخواییم بگیم یه عرستوی کلاسی بوده چه بوده چه نبوده، می که اینجا بعد بند مناقشه بکنن، برای ما هم مهم نیست. حالا همون مقداری که خودشون گفتن کافیه، دعایی نداریم دعوا را بدازیم. اما واقعیت قضیه اگر ما باشیم و وجدان و انصافمون اینه، لطفات فرمودید. برای اینکه اگر بخواییم بگویم حکومت علم، چون یکی از انواع حکومت های بشری ترجیح عالم ها و دانشمندان هم نبوده، برای اینکه اینا اعلم نبودن از بقیه. اگر به حال حاضر چه بذاریمش، بگیم حکومت دینی و منصوب نبودن از جانب خدا یا پیغمبر. اگر اسمش بذاریم حکومت عالمان و فلاسفه، که این یک نوع از حکومت که خود هم ادعایی نداشتن، که سوادی هم نداشتن، ادعای سواد اونچنانی هم نداشتن. پس این برمیگرده به همونی که عرض کردم، یعنی حکومت نخبگان، نه نخبگان علمی. بله نه معروف بوده، همه قبول داشتن این مطلب رو، برایشون در همون زمان جا افتاده بوده که قریش برتری دارن، وقتی برای معروف بوده همه هم قبول داشتن، یعنی برتری قریش رو نسبت به سایر طوایف عرب شک و شبهه‌ای درش نبوده، همه قبول داشت، تسلیم بودن مردم دیگه. همه مطالب دیگه عرض کردم که برنگردید دوباره از اول. عرض کنم به خدمت شما، پس این دیدگاه اهل سنت. خلیفه اول و دوم فعلا بله عمده همونه، همون خلفای راشدین، نه دیگه در حد همون اوائل، همون ما زمان اول کار برای ما مهمه که دعوه هست، بقیه هست که از دست رفت، چه شد یه حکومت یزید، چه نوع حکومتی بود، نه دیگه مورد بحث نیست بین ما و اهل سنت. بین ما و اهل سنت همون که بحثه شروع قضیه هست، حکومتی را که اونا قائل هستند، توجه فرمودید، یعنی امامتی را که اون معنا که ما قبول داریم اصلا اونا بهش اعتقاد ندارن، اینو میخوایم بگیم. بعدن که افتاد درس خلفای بنی امیه بن العباس که دیگه به کلی ضایع شد، ولی همونی هم که از اول اونا قبول دارند، این نیست که امامت به معنایی باشد که ما میگوییم. حالا عرض میکنم ما به چه معنا میگیم، اجازه امامتی که ما میگوییم، حالا اون امامت از دیدگاه اهل سنت دیگه تمام شد، حالا آمدیم به سراغ امامت از دیدگاه شیعه. امامت از دیدگاه شیعه عبارت است از این که امامت هدایت و رهبری است از جانب خدای تبارک و تعالی، که همونطوری که خدا پیغمبرش را منصوب کرده، حق حاکمیت بهش داده، به اینو رها نکرده با وفات پیغمبر، مسئله را ادامه داده، بعدن به وسیله ائمه معصومین این حق را به اونها داده، حق حاکمیت تعیینش من جانب الله این امامت که معنی هدایت منتها این امامت هر چه بعد به خدمت بازات شما شعونی داره اصلش خب معنی یک هادی الهی است، یک هدایت کننده الهی که تعیینش هم از جانب خداست. اما تفصیل مطلب اینه که از دیدگاه ما این دارای شعونی است. یکیش اولیش همون حق حاکمیت من جانب الله، یعنی زعامت سیاسی، زعامت اجتماعی که زعامتی است معنوی و دینی و برگرفته از عرشه دستورات دین و شخصش هم منصوب من جانب الله. این شأن اول که عرشه به خدمت باسات شما همون حق حاکمیت میشه. دومین شأن عبارت است که ولایت عامه هم بهش میگیم، گاهی بهش میگیم تعبیر میکنیم ولایت عامه، گاهی میگیم امامت مسلمین، گاهی میگیم حق حاکمیت. مراد از همه اینا یکیست، یعنی حق اداره سیاسی جامعه. مدیر سیاسی جامعه از نظر ما چیزی نیست که رها شده باشه، اونطور که اهل سنت میگن که من مردم بیان ترین نخیر، دست خداست، دست خداست، هم زمان پیغمبر که شخص پیغمبر بود، هم بعد از پیغمبر دست خدای تبارک و تعالی است و خدا معین کرده. خدا چیه معین کرده؟ ائمه معصومین. این یعنی دیدگاه ماست. خب این راجع به ارشد به خدمت شما شأن اول، لوازمی داره، شؤونی داره که این خو اولی بود که عرض کردم. دومیش مقام حجیت، یعنی ائمه معصومین علیهم السلام هم اولیاء الله هستن، میگیم اشهد ان علی ولی الله، ولی علاوه بر اون گاهی میگیم اشهد ان علی حجت الله. پس بنابراین اون شأن اول شأن ولایته که معنی حق حاکمیته و اداره سیاسی جامعه است که هر کی دیگه هم اومد گرفت اگر از جانب اونا نباشه غاصبه، غصب کرده، حق اوناست. خب شأن دوم حجت اللهیه. حجت اللهی یعنی چه؟ حجت اللهی به معنای اینه که این بزرگواران از شبه کسانی هستند که از جانب خدا تعیین شدن به عنوان حجت. به عنوان حجت یعنی به عنوان مرجع در امور دینی. چرا؟ چون که مشرع دین کیه؟ کی تشریع میکنه؟ خود خدا، صاحب دین و جاعل قانون و مشرع اصل شرع ذات اقدس الهی است. خب حالا کی میتونه اونجا اینو از جانب خدا بیاد برای مردم بیان بکنه؟ کی حرفش اعتبار داره در این رابطه؟ خب معلومه کسی که متصل باشه با اون منبع، اون کسی که اتصال با اون منبع داره و خدا بهش همچه اعتباری داده که باید فرمودید و لحاظا حرفش حجته. میگه فلان چیز حلاله، فلان چیز حرامه، مردم اینه این کار بکنید و کار نکنید، خدا ازتون اینه میخواد، اینطور نماز بخوانید، اونطور روزه بگیرید. خب چی غیر از اونا میتونه بده؟ اینا خب همش پیش خداست، چون جاهل این قانونا خب خداست. خب کسی که ارتباط با اتصالی با خدا نداره از کجا بگه حلال و حرام و نمیدونم واجب و فلان و احکام شرع و عقاید و مسائل همه جز دینن. صاحب این دین و مشرع این دین کیه؟ ذات اقدس الهی. خب کی میتونه این معلومات پیدا بکنه جز کسی که متصل باشه با اون منبع وحی؟ که دیگه نمیتونه. خب اون چه کسی که متصل؟ اون باز کسی که خدا انتخابش کرده به عنوان حجت الله. به عنوان حجت الله که وقتی هم میگیم امام معصوم حجت اللهه، یعنی اون کسی که متصل با معدن وحی و با منبع تشریع از اونجا میتونه بگیره و بیاد به مردم ابلاغ بکنه. پس اون رابطه بین الخلق و الخالق و کسی که رابطه و اخذ میکند شرع را و دین را، تشریع را از خدا میگیره و مردم ابلاغ میکنه، اینم امام معصومه که اینم یکی دیگه از شعونشه و در این رابطه حرفش حجته. وقتی هر چی که گفت دیگه حرف او اعتبار داره، حجیت مال حرف اونه، دیگری اگر بیاد یا چیزی بگه نه حق نداره، حجت الله اوه. مگر اینکه دیگری بیاد نقل کنه از امام معصوم، اون اشکالی نداره، از امام معصوم شنیده بیاد نقل کنه، ببیند. اما عرض کنم که اولا و به ذات این شأن و این مقام مالکیه، مال امام معصومه، چون اتصال داره و حرفش هم حجت خدا حجتش کرده. خدا همین منصب حجت اللهی را هم کی داده بهش؟ خدا داده. پس این هم دومین شأن از باید بذارید تا بعد. در جمعیت زیاده، بخواد هر کی حرفی بزنه چون دست بلند میکنن این طولانی میشه. خیلی من شرمنده تونم یاد داشت کنید ابامی دارید، چون من خیلی دیگه روشن حلاجی میکنم که به نظر خودم دیگه مثل از صرفه میرم ماسونتر میشه مباعث. قبل از صرفه میره اگر یک کتابی بود اونم مثال میدادم، اینا دیگه مثل دو تا چهار تا دارم شرح میدم. لحاظا اگر ابامی دارید بعد از درس انشاءالله، چون جمعیت زیاده با این پاسخ به سوال بدیم طولانی میشه و بحث پیشرفتی نمیکنه. ولی بعد از درس من یه ساعتی میشونم خدمت شما، هر مطلبی سوالی دارید بفرمایید. بله بله مبین. نه با شرع خداست. بله. حجت به معنای اعتبار قوله، یعنی کسی هست که قولش اعتبار نداره، کسی از قولش اعتبار داره، اصل معنی حجیت اینه. کسی که قولش اعتبار نداره، اگر کسی بهش استناد بکنه، یعنی یه فلان کاری انجام داده، روز قیامت بهش بگن چرا تو اینطور کردی؟ میگه که چون که مشت حسن گفت. خب یه اعتبار داره؟ این استنادش درسته؟ نه. اما اگر گفت چون امام صادق گفت، حرف امام صادق دارای اعتباره، پس قولش سندیت داره، اگه کسی هم استناد کرد به اون، استنادش معتبر، این معنای حجیته. خب تبیین لازمه شه، تبیین وظیفه امامه، وظیفه امام اینه که تبیین کنه و در کنارش قولش هم حجه لازم و ملزومه، قولش حجته و لذا تبیین هم میکنه، وظیفه هم داره که تبیین بکنه. الائمه محدثون، برای اینکه ائمه محدثونن، یعنی عرض میشد علم الهی دارن، این علم الهیشون یا به صورت الهامه یا به صورت نقرون فی الاسماع، یعنی فرشته ها میگن اونا میشنوند التفات فرمودید و الملائکه یطوفون بنا فی تلک اللیله، از امام باقر سال ملائکه کیان؟ ملائکه همون کسانی هستن که این الهامات را، این مطالب را از جانب خدا میارن، گاهی از اوقات بلا واسطه الهام میشه به قلبشون، گاهی از اوقات از طریق محدث بودن. محدث بودن یعنی کلماتی که فرشتگان و مطالب از جانب خدا، رسول الهی، فرشته ها رسول الهی هستن، حتی اذا جا هم رسولنا یتوفونه، رسول به ملائکه میگن که فرسولن، فرستادن از جانب خدا، همینا هم هستن که میان علوم را منتقل میکنن و میرن. گاهی هم نه، الهامه، الهامه یعنی بلا واسطه بدون وساطت یه فرشته به قلبشون برات میشه، منتقل میشه به ذهنشون و قلبشون، اونم گاهی در رویاست، گاهی پیغمبران ائمه مطالب حقی را در رویاهای صادقه میبینن که رویای اونا هم حجته، چون فرق داره با رویاهای دیگه. حضرت ابراهیم و قضیه ذبح ابنش را از کجا تلقی کرد؟ از یک رویا. انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترا قال یا ابت افعل ما تؤمر ستجدنی ان شاء الله من الصابرین. خب این دستور الهی را از کجا تلقی کرد؟ از در عالم رویا تلقی کرد و رفتم که انجام بده، منتهای امتحانی بود، خدای تبارک و تعالی دیادش نخواست که عمل بکنه. پس بنابراین این تلقی علوم ائمه علیهم السلام انواع و اقسامی است. اگه بخواهید بحث را مفصل بفهمید کجا باید مراجعه کنید؟ خود اصول کافی، خیلی راه دوری هم نرید، کتاب اصول کافی رو در بیارید، یه بخش از مباحث اصول کافی کتاب الحجه است. در کتاب الحجه یک بخش عظیم از مباحث کتاب الحجه راجع به علم ائمه است و انحائش و انواعش. مراجعه بفرمایید، طلبه باید حتما این چیزا رو بدونه، نه سرمایه کار یک دانشجوست، یک کسی است که میشد خدمت شما میخواد دکترای انشاءالله دانشگاه امیرالمومنین باشه، این چیزا رو باید مراجعه کنه، همه این چیزا رو باید بلد باشه. همش هم ما نمیتونیم بیایم تو کلاس بگیم، اینا خودتون باید مراجعه بکنید، مطالعه کنید، تحقیق کنید ان شاء الله. ولی خب حالا من اجمالی گفتم برای اینکه یه چیزی تو ذهن مبارکتون باشه. پس بنابراین اینا علوم الهی دارن. ما حسب عرض ما چیه؟ اینه که ائمه علیهم السلام مثل پیغمبر، تا پیغمبر جبرئیل برش نازل میشد مطالب، خب او دیگه مخصوص پیغمبره، اختصاصاتی پیغمبر داره، التفات فرمودید. اما ائمه علیهم السلام اونها هم علوم الهی را تلقی میکردن به همین کیفیات مختلفه که عرض کردیم، ولی آزا کلامشون هم حجت استناد به کلام، معنای خود حجیت اعتباره، اعتبار و سندیت. اون کسی که کلامش حجته یعنی اعتبار داره، سنده، میشه بهش تمسک کرد. اون کسی که کلامش حجت نیست یعنی چه؟ یعنی ارزش و اعتباری حرف او نداره. این دیگه دو دو تا چهار تا. پس این هم شأن دوم از شؤون ائمه معصومین علیهم السلام، امامت ائمه از دیدگاهی که از دیدگاه شیعه. شأن سوم اینجا عرض میشه خدمت شما، بعضی که بیان میکنن اینطور میگن، میگن قضاوت، قضاوت بین الناس، توجه فرمودید، از انحاء و انواع ولایت قضاوت را بیان میکنن، حق قضاوت، یعنی هر فردی کسی حق قضاوت نداره، این انحصاره، این حق منحصره در کی؟ در ائمه معصوم، پیغمبر و ائمه. اون وقت ائمه اگر تفویض کردن واگذار کردن به کسی اشکالی نداره، هر کی بهش واگذار کردن میتونه، هر کی که ائمه معصوم این که به فقها واگذار کرد، انظروا الى بر رجل من روا حدیثنا، در مقبوله عمر ابن حنزله امام صادق علیه السلام منصب قضا را اعطا فرموده به فقهای جامع شرائط، انظروا الى رجل من روا حدیثنا بارک الله خدا و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا، خب الحمدلله که ما خیلی متکی هم نیستیم یاد داشته، و عرف احکامنا فرضو بی حکما فانی، نبخونید بخونید با من ده، مقوله عمر بن حنزله تو مکاسب خوندید باید یادتون باشه، ها فانی جعلت باشه، نه دیگه خب نه، خب یه بار دیگه، انظروا الى رجل ممن روا حدیثنا و نظر و عرف احکام و نظر فی حلالنا و حرامنا و عرف احکامنا فرضوا به حکما فانی قد جعلته علیکم حاکما، حاکم یعنی قاضی، فانی قد جعلته علیکم حاکما یعنی من منصب قضاوت رو بهش دادم، با این اعطایی که فرمود علما و فقها و جامع الشرائط حق حاکمیت و قضاوت پیدا کردن. اگر امام صادق این نفرموده بود نداشتیم، هیچ نبود، با اعطاء او پیدا شد. خب حالا بعدش عرض شد خدمت، حالا ما میخواییم که عرض بکنیم، ما اینجا یه منصب ثالث دیگری را بیان میکنیم و این منصب قضاوت را راجع به ائمه دیگه ما یه منصب مستقلی نمیدانیم. این منصب قضاوتی اختصاص به ائمه داره، این مسلمه، شکی درش نیست، بحث اینه که اینه جدا حساب بکنیم یا از فروع ولایت عامه است، همون ولایت عامه ای که اول گفتیم که حق حاکمیت بر مردم باشه، بله اجازشه دیگه، جز فروعشه، بنابراین حق حاکمیت انحصار حق حاکمیت در امام معصوم به رسول خدا که میگیم یه چیز عام نیست، التفات فرمودید، خب بالاخره حق قضاوت هم یکی از همون شمول سیاسی اجتماعی، یه چیز جدایی نیست، پس بنابراین از فروع اونه، بعضی آمدن جدا حساب کردن، نه ما این قبول نداریم، جدا نیست، یعنی اصلش که هست، بحث لبی نداریم، در نظر واقع هممون یه چیز میگیم، حق قضاوت مخصوص ائمه است، اما آیا جدا حسابش بکنیم یا فرعیست از فروع ولایت عامه؟ دلیلی هم بر این مطلب داریم، اون آیه شریفه است که خدای تبارک و تعالی در آیه شریفه میفرماید یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم بین الناس بالحق، یا داوود انا جعلناک خلیفتا فی الارض فاحکم، فاحکم یعنی قضاوت کن بین الناس بالحق، خدای تبارک و تعالی این قضاوت بالحق رو برای داوود متفرع کرده، بچه بر همون خلافتش، خلافتش یعنی ولایتش، گاهی خلیفه هم گفته میشه، خلیفتن فلعرض یعنی ولی صاحب ولایت. پس بناهن علازاله یه خواهی تا اینجا جنبه بحث علمی دیانا اثر عملی نداره، هر شبت به خدمت واسعات شما. پس این حق انقضاوت یکی از شؤون و فروع همون ولایت عامه است. بنابراین خب پس حالا ما سومین منصب امام رو چی بیان میکنیم؟ نه خب گفتم قضاوت خود یه فرعی شد از اون. حالا پس ما سومین شأنی را که انشاءالله میخواییم ابداع بکنیم ولایت تکوینیه، ولایت تکوینی. حالا ولایت تکوینی یعنی چه؟ یعنی معتقدیم از دیدگاه شیعه که ائمه معصومین علیهم السلام علاوه بر ولایت به معنی زعامت سیاسی و اجتماعی و علاوه بر منصب حجت اللهی یه چیزی که دیگه دارن و اون ولایت تکوینی. حالا این ولایت تکوینی یعنی چه؟ این ولایت تکوینی خیلی هم بین خود علما هم اختلاف نظر بحث داره، یعنی بین علمای خودمون. چیه؟ چرا؟ چون درجات مختلفی براش گفته شده، بحثش هم مفصله. حالا ما الان چون که در هم حد عقیده شناسی بحث میکنیم، حالا اینا رو خب مدلل نمیکنیم، استدلال براش نمیکنیم، داریم میگیم که شیعه چه میگوید. اینو میگن عقیده شناسی، توجه کردید؟ تو تفاصیل نمیخوایم بریم، ولی یعنی تو استدلال هم نمیخوایم بریم که دلیل بیاریم برای بحثامون. اینا ولدا در حد ادعا میگیم و رد میشیم. چرا؟ چون که میخوایم بگیم عقیده شیعه چیه. اما حالا ادله و مدارکش خب اونا هر کلمه‌اش هزار کلی بحث داره، درجه کردید؟ اینجا چون که خود ولایت تکوینی مقدارش و حدش و اندازش بین علمای خودمون محل خلاف اختلافه، پس بنابراین ما قدر متیقنش را میگیم. قدر متیقنش چیه؟ قدر متیقن یعنی مقداری که دیگه همه قبول دارن، اینه میگن قدر متیقن، یعنی مقدار کمی که دیگه همه قبول دارن، هیچ کس منکرش نیست. اینه باید بدیم. تو بخواییم درجه عالی بدیم، خب ممکنه بگن آه نه فلان آقا این مقدار قبول نداره، او یکی این مقدار قبول نداره. پس بنابراین اینجا ما اکتفا میکنیم به مقدار متیقن، قدر متیقن از ولایت تکوینی ائمه علیهم السلام که دیگه هیچ کس اختلافی سرش نداره. چیه؟ عبارت از وساطت در فیض. اینی که ائمه علیهم السلام واسطه در فیضن. بکم فتح الله و بکم یختم و بکم یمسک السماء ان تقع على الارض الا باذنه و بکم ينزل الغيث. عرض شود به خدمت باسات شما. بله بله، اینها این حالات که ما به برکت ائمه اطهار علیهم السلام مرزوق میشویم در رابطه با امام زمان در دعای عدیل میخوانیم به یمنهی رزق الورا و به وجودی ثبتت الارض و السما، یعنی به برکت وجودش. اگر وجود مقدس امام که انسان کامله نباشه، چون اون هدف از خلقته، پس همه چیز به خاطر اوه. اگر اونمی بود، گر تو نبودی دم و دودی نبود، زمزمه و گفت و شنودی نبود. لولا کرما خلقت و لفلت، اونم خب بالاخره تتمه. لولا الحجه لساقت الارض به اهلها. اینا همه معید مطلب هست، این دیگه هیچ شک و شبهه ای نیست که هممون قائلیم به این مطلب. پس بنابراین سومین شأنی از شؤون ائمه معصومین صلوات الله علیهم اجمعین که ما بهش معتقد هستیم عبارت از ولایت تکوینی به همون معنایی که در جای خودش هست و گفته میشه. خب این دیگه بحث تمام شد. تا اینجا ما یک تصویر اجمالی تقدیم کردیم از ولایت، از امامت از دیدگاه اهل سنت و امامت از دیدگاه شیعه. حالا ببینید فاصله ره از کجاست تا به کجا. یعنی این امامتی که ما میگیم اونا به کلمه امامتی بگار بیدن اصلا معناش قبول ندارن، اصلا قائل نیستن به اصل امامت. نه اینکه منکر امامن، تنها منکر اصل امامتن. اصل امامت به این معنا که ما معتقدیم اصلا اونا قبول ندارن هیچ مطلقا. اینا بالاخره بله آقایون خوب مدیر بودن، مدیر بودن، مدبر بودن، از نظر سیاسی و مردم هم قبولشون داشتن، انتخابشون کردن برای چه؟ برای اداره امور. هیچ دیگه این که مثلا بگن که اینا مقدسن یا جنبه الهی دارن مطلقا اصلا قائل نیستن. یعنی مثل یه حاکم عاده اینطوری قائلن بشون، یه حاکمی هستن، حاکمی هستن که امور جامعه رو اداره میکنه و یه آدم عادلیه و سلام دیگه، بیش از این اصلا معتقد نیستن، معتقد به همچه امامتی بعد از پیغمبر که ما میگیم نیستن. خودی حالا راشن شده شما تشریف آوردی، ما این کلاس تشکیل دادیم برای که کیفیت مباحثه با اینها را بیان بکنیم. سنگ بنا نه، سنگ بنا رو اونها از بین بردن، بعد یخشون میگیریم برای چه؟ برای اینکه ما گردنشون میذاریم از قرآن و کلمات پیغمبر، و خودشون میگن ما پیغمبر را قبول داریم، بعد از کلمات پیغمبر و آیات قرآن گردنشون میذاریم که باید چی؟ به زمین بزنن پیشونی چه باید تسلیم بشن. بله خب هستم ده جاده برده اجازه بدید بنا نداریم دیگه بیننه من آنه. همین یک کلمه ایشون گفتن، بحث جالبی هم بود و جوابم خواهر کردم. راه برای الزامشون رجوع به پیغمبره، چون هم میگن هر چه پیغمبر گفته قبول داری، و تو کلمات پیغمبر زمینه حرفای ما تو کلمات پیغمبره، از همونجا مطرح میکنیم خیرشونو میگیری. نه نه خب میکنن خودیه میزنیم تو دهنشون، یعنی این هرگی آزاده، هرگی هرچه بخواد بگه خود آخرت. بله بله نه محکومشون میکنیم. حالا شما انشاءالله هم یه مدتی درس بخوانید و ادامه بدید، انشاءالله خواهید دید که چگونه میتوانید اونا را محکوم بفرمایید. عرض کنم به خدمت شما این بحث ده اجازه بفرمایید، این بحث را خود دیگه عرض کردیم، پس فعلا اون شروع در بحث که عبارت بود از یک تصویر اجمالی از دیدگاه شیعه نسبت به امامت و دیدگاه اهل سنت نسبت به امامت عرض کردیم، حالا بریم سر اصل بحثمون. خب اصل بحثمون راجع به چیه؟ قسم امامت در قرآنه. من باب المقدمه پیشنهاد شده، خب پیشنهادم به ما میدن دیگه که چه بگیم، تجبرمونه پیشنهاد میدن. کی پیشنهاد داده؟ اونهایی که طراحی کردن سرفصلهای ارشدی رشته ولایت را پیشنهاد کردن که اگر اینطوری بحث بشه خوبه. خب پیشنهادشون هم جالبه انصافا، ولی ما هم به همون روش عمل میکنیم که از اون چارچوب سرفصلهایی که تعیین شده برای دروس شما از اونا خارج نشویم. حالا اگه سرش اضافه بکنیم اشکال نداره، اما کمش نباید بکنیم. عرض کنم به محضر شریف شما، پس الان ما بحثمون در امامت در قرآن به عنوان مقدمه یک بحث مفصلی داریم راجع به معنای لغوی امامت. پس اولی که وارد می شویم منظر معنای لغوی امامت ببینیم چیه. امامت در قرآن هم ممکنه معنی لغوی استعمال بشه، ولی ممکنه هم اصطلاح قرآنی اصطلاح خاصی باشه، طبعا مثل بقیه اصطلاحات. ببینید در هر علمی اصطلاحاتی هست، آیا اون اصطلاحات عین معنای لغویه؟ قطعا نه. مثلا فرض بفرمایید در فقه وقتی که میرسیم فقه بخوانیم میگیم الفقه فی اللغه الفه و فی الاصطلاح او چیه؟ هو العلم من احکام شرعیه الفرعیه عن ادلتها التفصیلیه. خب پس میبینید یعنی معنی لغوی جدا، معنی اصطلاحی جدا. خب یا مثلا فرض کنید میرسیم به علم نحو، در علم نحو مثلا فاعل میگیم الفاعل المفعول، توجه فرمینی؟ مثلا مضاف مضاف الیه. خب اینا را که میگیم همه اینا معنی لغویه یا معنی اصطلاحیه؟ نه، هر کدام یک معنای اصطلاحی داره. التفات یعنی اون فاعلی که در علم نحو میخوانیم عین معنی لغوی که نیست، یک معنای اصطلاحیه. پس بنابراین در اینجا هم ما یه معنای لغوی داریم به یک معنای اصطلاحی. کی صلواتی صد کن معنای اول معنی لغوی امام ببینیم یعنی چه. هل امام فی اللغه به معنی الهادی، به معنای هادیه، الذی یقتدا به، اون هادی هدایت کنندهی که به او اقتدا می شود. منطقه خب بود که خیلی حالا بد نیست استناد بکنیم اینا مطالبی را که اهل لغت گفتن. یکی عرض می شد از این لغت شناس ها عباده که لغات قرآن رو خوب معنا کرده، راغب اصفهانیه. راغب اصفهانی کتابی داره به نام مفردات القرآن. در مفردات القرآن ایشان در معنی لغوی البته فرموده الامام الهادی، الامام المعتم به، ببخشید اینه، الامام المعتم به، انسانم کان او غیره. چه انسانی باشه چه غیر انسان، هر کسی بهش ایتمام، ایتمام یعنی اقتدا یعنی پیروی، هر چیزی یا کسی، انسانی یا چیزی حتی که پیروی میشه ازش، یعنی اون آدم راهنمایی میکنه، اینم پیرو انسانم پیروی میکنه ازش، اونو بهش میگن امام. چه انسانی باشد چه غیر انسانی، توجه فرمودید، حتی کتابی باشه. عرض میشود خدمت شما این کتاب رو هم بهش میگن امام، کما اینکه خدای تبارک تعالی لاجه به لوح محفوظ که گاهی تعبیر کرده کتاب مبین، گاهی هم تعبیر کرده امام مبین، و کل شیء احصیناه به امام مبین معنا کردن به امیران و معنی هم کردن به لوح محفوظ امام مبین، امام مبین. و جمع امام چه میاد؟ امام ائمه. خب این راغب اصفهانی فرموده. فیروز آبادی یکی از لغتشناس های معروفه که عرض شود به خدمت مال اهل فیروز آباد بوده، ولی همه علما و ادبای عرب استناد به کلامش میکنن، کتابی دارد معروف در لغت به نام قاموس اللغه. شنیدی دیگه قاموس؟ قاموس در لغت یک کتاب معروف و سرشناسی هست. ایشون می فرماید الامام ما یقتدا به و یتبع رئیسن کانه او غیره. امام می فرماید امام معناش اونیست که مورد پیروی ازش می کنیم و هدایت می کنه، من پیروی می کنیم دیگه. چه رئیس باشه، یعنی مثلا خلیفه و حاکم و فلان که بیاد امامت بکنه هدایت بکنه، یا نه یا آدم عادی باشه، رئیس نباشه. در هر دو صورت عرض کنم به خدمت شما در هر دو صورت بهش امام گفته می شود، رئیس امکانه او غیره. دیگه به چی امام میگن؟ میگه والخیط والحبل الذی یستفید منه البنا. این فرماید یکی از چیزایی که بهش میگن امام همون نخیه که وقتی بنا میخواد دیوار بسازه، یه نخی، نه شاولم یه چیزی، نه رسم غیر از رسمونم، نه نخیر شاولم جداست، شاولم یه چیزی، خود نخیست، خود نخی که میبندن از این سر تا اوزه دوات فرمودید میزونش میکنن، بعد یه آجرها رو تطبیق میکنن، آجرها رو که کار میذارن تطبیقش میکنن با اون نخ که آجری پس و پیش نشود. این نخ را میگوین امام. یه حرف فیروز آبادیه. این نخ ارشدیست، یکی از کلمه جایی که امام به کار میره این نخ. خب این هم ایشون فرموندن. یکی از لغتشناس ها عبارت است از جوهری. جوهری احتمالا ظاهرا از همه اینا قدیمی تر بوده. کتابی داره به نام صحاح، صحاح اللغه، و از همه هم معروفه که معتبرتره از همه منابع لغت، این کتاب معتبرتره، صحاح جوهری. ایشون می فرماید بله به همه چیز امام گفته میشه، هر چیزی که انسان رو هدایت میکنه مثلا چیز میکنه، راهنمایی میکنه، این به امام گفته میشه. از جمله هم مطالب قام مثلا فیروز آبادی گفته، علاوه بر اون گفته الخشبت التي یصوا به البناء، خشبه به اصطلاح حالا من در زبان محلی خودمون شمشه بهش میگن، یه چوبیه، یه چوبیه که باز بله اول دیوار میذاره که باز برای اینکه دیوار کج و کوله نشه، اونو بهش میگن شمشه در زبان فارسی البته. و حالا آقای ارشد خدمت شما جوهری گفته که به اون هم امام میگن. چرا؟ برای اینکه اون هم راهنمای کاره، به وسیله اون کار درست انجام میشه و بنا پیروی میکنه ازش و این هدایتش میکنه تو کار بناییش. خب بله، خب معلوم، حالا میخوام بالاخره حرفاشونو بخونم. فیروز آبادی در قاموس علاوه بر این فرموده، دیدید شنیدید که یکی از اصول معماری سنتی یه چیزی هست بهش میگن قرینه سازی. شنیدید قرینه سازی؟ حالا امشب ما بایستی در علم بنایی هم یه مقداری، تو میگن مجتهد در 400 علم باید متبحر باشه که بتونه مجتهد باشه. حالا امشب فهمیدیم یکیش علم بناییه. خب عرض کنم به خدمت شما، خوش به حال اون عزیزانی که پدرشون یا جدشون بناست. اونا یه اصطلاحات باید بهتر بلد باشن. قرینه سازی یعنی چه؟ قرینه سازی یعنی شما اگه دو تا پنجره دارید رو به رو به روی هم، حق ندارید دو تا فرم به اینا بدید، باید فرم واحد باشن. چرا؟ چون اینا قرینه هستن. قرینه مثل طرح چهارباغ. خب پس کامل تر بود که بفهمی یعنی چی، مرادتون چیه. بله، مثل طرح چهارباغ و خیلی طرحهای سنتی التفات فرمودین، مثلا درها را پنجره را فلانی که در کنار همن همه را به یک شکل میسازن، اینو میگن قرینه سازی. اونی که مثل اینه، اینا رو به هم میگن قرینه. توجه فرمودید. اون وقت مثلا ما الان همینجا داشتیم تو مدرسه الامام، مقدسانی که یادشون هست مثلا نشون اول که ما ساختیم، خب بزرگر ساختیم که مال مسجد اعظمه، یه قاپی بزرگه. بعد از مدتی روبروشه به عنوان اینکه چیز لازمی بود قرینه سازی و ما هم نمیتوانستیم از این فریضه تخلف بکنیم، اومدیم رو به روش خراب کردیم، به اون شکل نبود و دقیقا به همون شکل رو به روش این قرینه سازی. اینو میگن قرینه سازی. حالا فیروز آبادی در قاموس برموده یکی از جایی که اصطلاح امام به کار میره همین قرینه است. اون چیزی که از روش دارن او دومیه میسازن، اینو بهش میگن امام. همون چیزی که یکی هست اینا قرینه میکنن، دومی هم بر طبق اولی درست میکنن، وقت او اولی رو بهش میگن امام. چرا؟ برای که دومی رو از روی او درست میکنن، الگو میشه و لذا بهش میگن امام. اینا همه بحثای لغویه، توجه فرمودید. دیگران مثلا خلیل فراهیدی که از ائمه نحوه و از خیلی قدیمی ترینشونه، کتابی هم داره به نام العین، عرض کنم به خدمت شما، خیلی هم معتبره و یکی از ویژگی‌هاش این است که ایشون از شیعیان و از اصحاب موسی بن جعفر علیه السلام و یکی از شیعیان خلص. خلیل فراهیدی صاحب کتاب العین و بسیار هم عالمی زبردست، خیلی فاضل بوده که سیبوی شاگرد خلیل بوده، تلمذش پیش خلیل بوده. عرض کنم به خدمت شما، ایشون هم همینطور مطالب المنجد و مصباح فیومی، یکی از اینا فیومی است، کتابی داره به نام مصباح. بعضی از فقها در مراجعات لغویشون به مصباح مراجعه میکنن. من دیدم حاش محمد تقی توی النجعه و بسیاری از کتابهای نقل میکند از مصباح، نه از صحاح. به مصباح خیلی اعتقاد داره، مصباح فیومی. منظور این اینا هم کلمات مشابهی گفتن که دیگه تکرار مکررات میشه و ارشد خدمت شما اکتفا میکنیم من این مقدار منتها. بعدش یکی از جایی که اینا اضافه کنیم که فیروز آبادی در قاموس گفته و در قرآن هم آمده، هرچند جاده است، در خود قرآن هم آمده که امام استعمال شده و معناش جاده است، طریق، راه، اما راه روشن، بله صراط، بله. این مسلاک ازش تعبیر شده به کلمه امام. در کجا؟ در سوره حجر. در سوره حجر اونجا که میخوانیم و انهما لب امام مبین، انهما لب امام مبین. این امام به معنی جاده است، مبین یعنی آشکار و واضح، یعنی جاده بزرگی که واضحه همه میبینند. از شهر خدمت شما و امام به معنی جاده است، خب یعنی جاده روشن، امام مبین. خب این معناش چیه؟ یعنی شاید مثلا اصل مطلب کل قضیه و انهما لب امام مبین، خدا آدرس داده، آدرس بیان کرده بعد دانی که داستان قوم شعیب را گفته، اصحاب الایکه، و همچنین قوم لوط را بیان کرده، بعد فرموده و انهما لب امام مبین، یعنی خرابه های شهرهای اونها و آثارشون باقی مونده و در کنار جاده ایست که از اون جاده شما عبور میکنید. و انهما یعنی بقایا و آثار باقی مونده از قوم لوط و از قوم شعیب، انهما به این مناسبت هم تثنیه است، لب امام مبین. این خرابه ها و این آثار در یه جاده ای هستن که شما در کنار جاده ای که شما از اون جاده عبور می کنید، می توانید اونا را تماشا کنید و ببینید و عبرت بگیرید. این هم یک جا. بعد هم فرموده که من قائد الجیش، به خلیفه، به قرآن، به همه اینا امام گفته میشه. چرا؟ چون معنی لغویش مراده. معنی لغوی امام یعنی هادی، هر کی که جنبه هدایتگری و هر چیزی که جنبه هدایتگری دارد اطلاق کلمه امام برش صحیحه. خب اینی که تا اینجا بس. حالا یه کتاب لغت دیگه داریم، آمه داره بفرمید یا آب خوردنی بله ما سر نباشه. اسمش معجم و مقاییس اللغه است. معجم و مقاییس اللغه که مرحوم آقای بروجردی علی الله مقام خیلی اعتقاد داشت به این کتاب. اسم آقای بروجردی که جنیدی دیگه، استاد حضرت امام بوده، اصلا مرجع قبل از امام و مراجعی که دیگه شما بهشون رسیدید، امام آقای گلپایگان اینا، استاد این دام و مرجع قبل از اینا آقای بروجردی بوده. آقای بروجردی خب یه فقیه بسیار متبحری بود و ایشون هم پایه‌گذاری بزرگی بود تو حوزه قم. حوزه قم زمان حاشیه کوچک بود، توسعه‌اش به وسیله آقای بروجردی بود و اعتقاد به ولایت فقیه و بنیانگذاری حوزه به نحوی که بعداً قیام کنه برای تشکیل حکومت به وسیله آقای بروجردی بود رضوان الله تعالی. اصل اساس مبنای ولایت فقیه هم آقای بروجردی ابدا کرد. آقای بروجردی در لغات و اینا خیلی اعتقاد داشت به این کتاب معجم و مقاییس اللغه، تعلیف کی؟ ابن فارس. ابن فارس یه ویژگی که در این کتاب هست که فرق داره با بقیه کتب اینه که این کتاب یه کتابیست که در لغت اجتهاد میکنه، بقیه اجتهاد نکردن. لغات را که پیدا کردن از کجا پیدا کردن؟ از استعمالات عرب. منبع لغت استعمالات، استعمالات عرب. هی رفتن تو بادیه ها و تو روستاها و ایور و اوور هی گوش دادن و پیدا کردن که 20 سال فیروز آبادی بیچاره توی اینها حتی چادر نشینا و اینا گشته و این لغت استخراج کرده از زبانی که از زبان بچه ها، از زبان زنها، از زبان مردم. توجه کردید؟ این منبع لغت اینه، استعمالات مردمه، استعمالات مردم اون زمان. یعنی ها الان که دیگه اعتباری نداره، اینایی که الان حس حرف حسه میزنند و تمام کلمات رو مقیدن که غلط مطرح بکنن، اینا دیگه اعتباری بهشون نیست. اما اون موقع توجه فرمودید، اون وقت ایشون اکتفا به این مقدار نکرده، هنری که به خرج داده آقای ابن فارس اینه که اجتهاد کرده، یه اجتهادات خیلی جالب و خیلی عالی. حالا از جمله اجتهادی که در این قضیه کرده و اجتهاد مثلا گاهی از اوقات شما میبینید در لغت مراجعه میکنی یک کلمه برای یک کلمه 10 تا معنا ذکر کردن دیگه هم ذکر کردن رفتن. ابن فارس اومد دقیق کرده که معنای اصلی کدومه و بقیه مثلا فرض کنید که اصلی نیستن، یعنی اجتهاد کرده توی قضیه. از جمله آمده اجتهادی کرده در همین کلمه امام. کلمه امام همریشه است با امت و همریشه است با ام، که ایشون هم به هر وحدت وارد میشه میره سراغ ریشه. ریشه چیه؟ الف بعده المیم ثم بعده المیم امامه. الف بعده المیم ثم بعده المیم، الفی با دو تا میم، این ریشه است امامه، که امت از اون گرفته شده، امام از اون گرفته شده، ام هم از اون گرفته شده. پس ریشه را رفته در آورده که خب این امامه است. ببینیم این وقت یه معنا پیدا میکنه، میگه ای که این ماده مال این معناست. اومده گفته که امامه مال معنای اجتماعه، اصل این ریشه به معنای اجتماع و تجمع را جمع شده. خب اون وقت میاد سراغ فروع، میگه یکی از فروعش امامه. خب امام به معنی چیه؟ امام به معنای هادیه. وقتی کسی هادی بود، هدایتگر بود، خود به خود محور اجتماع میشدیم، حالی که مردم جمع میشن دورش ازش پیروی میکنن. پس امام میشود محور اجتماع، درست شد؟ یعنی من یجتمع حوله الناس. پس بنابراین این ریشه از معنای اجتماعه، اما اطلاق بر امام که اطلاق شده، امام به معنی هادی درسته، اما از جهت اینکه هادی منشأ اجتماع مردمه، برای اینکه اگر مردم هادی نداشته باشن متفرقند، اما وقتی هدایتگری و هادی داشتن حول اون هادی مجتمع میشن. پس به این مناسبت اینجا از این ریشه، از ریشه امامه استفاده شده، درست شد؟ خب یکی بعد آمده سراغ امت. یکی از مشتقات این ماده کلمه امته. حالا ببینیم امت به چه مناسبه. می فرماید امت به معنای جمع، هر جمعیتی رو بشن میگن امت. امت به معنای اون جمعیتی است که آهنگ واحدی دارند و مقصد واحدی دارند و عقیده واحدی دارند، اینا رو بهشون میگن امت. نه هر جمعیتی امته؟ نه. در صورتی یطلق الامه، تطلق الامه علی جمع اذا کانوا علی دین واحد، علی مسلک واحد، لهم مقصد واحد، فبذلك یستحقون اطلاق لفظ الامه. بسیار خوب، این هم امت. اون وقت میگه امت که به این معنا چه ربطی داره به اون معنایی که گفتیم؟ ارتباطش این که امت امامه به معنای اجتماعه. این امتی که مقصد واحد دارن، قصد واحدی دارن، این قصد کمک میکنه، این مقصد واحد آمده اینا رو باعث اجتماعشون شده. چرا این امت با هم جمع شدن دوره هم؟ با هم یه امت شدن، اون مقصد واحد جمعشون کرده. اگر این مقصد واحد نمی بود، هر آین اینا جمع می شدن سر یه سفره؟ ابدا. الامت الاسلامیه، خب اینا ای آدم ها اگر مسلمان نبودن یه امت تشکیل می شد؟ پس اون چیزی که منشأ شد برای تشکیل یک امت چه بود؟ همون دین واحد بود، اسلامشون بود، که مقصد واحدی دارن، اون مقصد هم اینا را جمع می کنه. پس به لحاظ این که مقصد جمع، نه مقصد یعنی هدف، یه هدفی دارن، یه مقصدی دارن و جمع میشون، ادی بابت بهشون امت میگن، که بازم گرفته شده از همون امامه که معنی اجتماعه. خب بعد میایم سراغ ام. حالا دیگه ام چه ربطی داره به یه قضیه؟ ام به من میفرماید همیشه ام به معنای اصل و کل شیئن. الام ای اصل و کل شیئن، اشیاء مختلف ام می دارن. ام یعنی که یعنی اصل و ریشه شون، اصل و ریشه اشیاء مختلفه، اونو میگن ام. مثلا چند تا خواهر و برادر اینها از کجا؟ از یک زنن، از یک زن متولد شدن، اون زن ریشه اینها است که اینا به وجود آورده. و وقت اونو به چه میگن؟ یعنی عام، یعنی ریشه و اساس به وجود آمدن این چند تا خواهر، چند تا برادر. پس عام به معنای اصل کلشه. خب اون وقت میفرماید یه اصله که بهش میگن مثلا ام القرا، حالا ام الانسان ندا، ام القرا خواهم داریم. ام القرا مکه معظمه. چرا؟ به مناسبت این که اگر این مکه نبود در این روستاها دورش درست نمیشد، این منشأ اجتماع این روستاها شده. ام الکتاب، ام الکتاب به چی میگیم؟ به سوره حمد. چرا؟ برای اینکه کل معنای قرآن بالاجمال موجود در سوره حمد. اجتمع فی سوره الحمد تمام معانی القرآن، ولی بالاجمال همه معانی که به تفصیل در قرآن هست بالاجمال در سوره حمد هست. فاجتمع فی جمیع المعانی القرآنیه. لذا بهش میگیم ام الکتاب. ام الکتاب یعنی ریشه کتاب، یعنی اساس کتاب. خب یعنی اساس قرآن. حالا به چه مناسبت به این ریشه و اساس ام گفته میشه؟ یعنی از اون ماده عممه استفاده شده. ما گفتیم عممه معنی اجتماعه، اینجا چه ربطی داره؟ میفرماید برای اینکه این ریشه ها یه چیزای متفرق را مجتمع میکنن حول خودشون، مثلا یه قریه ها و روستاها تجمع پیدا میکنن حول ام القرا. مثلا بچه ها، خواهر ها، برادر ها، اینا آدم هایی هستن که جامعشون، محل اجتماعشون ینضمون الى امهم، پس اجتماعشون حول امشونه، اون منشه اجتماعی میشود برای اینها. یجمعهم و یخرجهم عن التفرق و التشتت. توجه فرمونید. خلاصه این هم تحقیق آقای ابن فارس در کتاب شریف مقاییس اللغه. پس بنابراین ایشان میفرماید بله یه معانی هست، مثل امام به معنی هادی، ام به معنای ریشه هر چیز، امت به معنای فلان، اما همه اینها به اصطلاح اشتقاق پیدا کردنه از اون معنای واحد که اجتماع باشه. هی باید مرجعشون چیه؟ مرجع و معنای اصلی همون تجمعه. اینا مصادیق مختلف هستن از اون معنای واحد. این هم تحقیق ابن فارس. حالا بریم سر بحث بعد. اینا همه راجع به چه بود؟ راجع به معنی لغوی بود. معنی لغوی امام را فهمیدیم. حالا بریم سراغ معنای اصطلاحی امام. برای اینکه این آب ریخته نشه به سرنوشت آب اولی، آجون شما هم دعا بفرمایید. عرض کنم یک کمی هم باید به ما فرصت بدید که چون که این بحث با بحثای حوزمیمون فرق میکن، ما عادتمون با اون بحثای حوزوی نیم ساعت، نمیدونم 20 دقیقه، 40 دقیقه بحث تمام میکن، ولی این بحث، این بحثا هفته یه شبه، ولی زیاد طولانیه. ولی از شما هم در بینش بخواهید یه صلوات برسید، یه استراحتی بکنید، اشکال نداره. درست یه صلوات دیگه. حالا میاییم به سراغ بحث اصلیمون که همون امامت در قرآن باشه. امامت در قرآن خیلی وقتا معنی لغوی به کار رفته، داریم مثلا مثالی که داریم و انهما لب امام مبین که گفتیم به معنی جادش، خیلی معنی لغوی بود. پس استعمال امام به معنی لغویش در قرآن زیاد است. یا مثلا فرض کنیم میفرمد و جعلناهم ائمه یدعون الى النار، جعلناهم ائمه یدعون الى النار، اینا یه امامانی هستن که دعوت به آتش جهنم میکنن. خب معلومه که این همون معنی لغویشه دیگه. نه خب اوجدا خب یه دونه برمونه باید سب بکنم، بحث داریم درش. عرض کنم به خدمت شما، پس امامت معنی لغوی در قرآن آمد، ما خواهم میخواییم ببینیم آیا در قرآن امامت به معنای اصطلاح خاصی هم آمده یا هر جا استعمال شده معنی لغویشه. قطعا به یقینا یه جاهایی داریم که اصطلاح خاصه، همون اصطلاح خاصی است که شیعه قبول دارند بر وفق قماشی که نظریه شیعه است، نه به معنای مطلق الهادی که معنی لغویش باشه، داریم تو قرآن. حالا بحث امشب ما دیگه اون ختامش و عمده بحثش همین قسمته. حالا این کجاست؟ این در آیه شریف است که می فرماید اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و اذ ابتلا ابراهیم ربه بکلمات فأتمهن قال انی جاعلک للناس اماما قال و من ذریتی قال لا ینال عهد عهد الظالمین. ترجمه آیه شریف و اذ ابتلا، هر جا ما ازایی ایطوری در قرآن زیاد داریم، یادش بخیر مغن لبیب، البته نه مغن العدیب، مغن لبیب، از ابتلا ابراهیم ربه و مثلا و از قال رب کل الملائکت انی جاعلون فی الارض خلیفه، این ازها محلشون از اعراب چیه؟ احسن، اون آقایونی که از ادبیات دارالمؤمنین بیشتر استفاده کردن اونجا درس خوندن الحمدلله بلدن. این ظرف نیست، این ازها ظرف نیستن، ظرف و مفعول فیه، این ازها میفرمایند مفعول به هن، مفعول به برای اذکر محذوفی. خیلی ازیتور داریم تو قرآن، از قال رب کل الملائکه، یا مثلا و از ابتلا ابراهیم رب و از انتبه داد منن، این اعزه ها چی هن؟ اول کلام مبتدان خبران چی هن؟ این ها مفعولون بند برای اذکر محذوفی، میگن که این ها در این ها همه این ها مفعولن و اذکری داریم. از ابتلا ابراهیم یعنی اذکر از ابتلا ابراهیم ربو به کلمات، و از قال ربو کل الملائکت انی جاعلون فی الارض خلیفه یعنی اذکر از قال ربو کل الملائکت انی جاعلون فی الارض خلیفه و هاکذا. پس یک اذکر محذوفی داریم و این از مفعولون بهه، یعنی بیاد بیاور زمانی را، بیاد بیاور زمانی را که خدای تبارک و تعالی آزمود ابراهیم را به کلماتی. این کلمات به معنی یک اصطلاح خودمون نیست که کلمات لفظی باشه، یعنی الفاظ به اون معنا نیست، به کلمات یعنی به موادی، مواد امتحانی، یه سری مواد امتحانی که خدا حضرت ابراهیم را با اونها آزمود. اینجا مراد از کلمات مواد امتحانی است. این مواد امتحانی یه وقایعی بوده، یه حوادثی بوده، یه چیزهایی بوده که خدا تعبیر کرده به کلمات. توجه کردیم اینطوری خیلی داریم، مثلا خدای تبارک تعالی از حضرت عیسی تعبیر میکنه به کلمه، به کلمت من اسم المسیح، مقصود از این کلمه چیه؟ حضرت عیسی هاست که کلمت اللهه، حضرت عیسی کلمت اللهه. خب پس کلمه در این مصطلح قرآنیش اینطور معنی دیگری داره غیر از کلمه که خودمون میگیم. به کلمات یعنی به یه سری مواد امتحانی او را آزمود، فأتمهن، فأتمهن یعنی حضرت ابراهیم از عهده تمامی امتحانات به در آمد، به خوبی همه اینا را انجام داد و نمره 20 آورد. وقتی که اینطور شد و این نمره خوب را آورد، از جانب خدای تبارک و تعالی مستحق پاداش شد. پاداشی که خدا بهش داد چه بود؟ قال انی جاعلک للناس اماما، خدای تبارک و تعالی فرمود ابراهیم حالا که اینطور استقامت کردی، صبر کردی، پیروز شدی در میدان امتحان، من تو را بر مردم امام قرار دادم، جاهل و کل ناس اماما. حضرت ابراهیم علی نبی نام علی و علیه السلام خیلی خوشش آمد، خوشحال شد، بلا فاصله به یاد اولادش افتاد و ذریهش، ولی از هر که به درگاه الهی خدایا حالا که این قبا را، این قبای زیبا را به قامت من پوشندی، پس ذریه من، اولاد من به اینم بده. قال و من ذریتی، قال و من ذریتی، دقت بکنید حضرت ابراهیم هم عقلش میرسید که این قضیه به همه بچه هاش نمیرسه، نظام من تبعیضیه داره، یعنی گاهی غفلت میشه از این نکته. قال و من ذریتی، نگو ولی ذریتی، و من ذریتی یعنی بعضی هاشون، خودش میدونست که همه به در نمیخورن. خدای تبارک و تعالی اومد براش یه ضابطه ای معین کرد که بله قبول، به ذریت هم به بعدیشون میدیم، اما اون بعد کدامه؟ لا ینال عهد الظالمین، عهد من به ظالمین از ذریه تو و دیگران نمیرسه. پس کیمون تحتش؟ عادلین، مصالحین، اونایی که صالح باشن، اونایی که عادل باشن، به عهد الله که امامت باشد میتونن برسن، اما اونایی که ظالم باشن نمیتوانن برسن. لا ینال عهد الظالمین. خب حالا اینجاست که میگوییم این امامت به معنی لغوی خودش به کار نرفته و اینجا در یک اصطلاحی به کار رفته که فقط و فقط با دیدگاه مذهب شیعه سازگاره و با بقیه دیدگاه ها سازگار نیست و ربطی هم معنی لغوی نداره. خب توضیح مطلب عرض کنم به خدمت باسات شما، توضیح مطلب این است که معنی لغوی امام چه بود؟ هادی نگفتیم؟ یعنی خلاصش بکنم، خیلی حرف زدیم اما خلاصش چه بود؟ یک کلمه، هادی، هدایت کننده. آیا میتونه اینجا در آیه شریف این امام به معنی هادی باشه؟ ابدا نمیشه، امکان نداره. چرا؟ برای اینکه حضرت ابراهیم علی نبینا و آلی و علیه السلام بخشی از عمرش گذران در حالتی که باز هنوز پیغمبر هم نبود، مردم رو به زبانش هدایت میکرد، بعدش پیغمبر شد هم مردم هدایت میکرد دیگه، در قالب نبوتش هدایت میکرد مردم، چون کار پیغمبر چیه غیر از اینکه مردم هدایت کنه؟ که کاری نداره. تا به مقام رسالت رسید باز مردم هدایت میکرد در سطح بالاتری، تا بعد این امتحانات الهی بهش متوجه شد، اون وقت در پای به مقام خلت رسید قبلش که بازم مردم هدایت میکرد، بعدش که این امتحانات صورت گرفت آخرش چه شد؟ به مقام امامت. و حالا جاهل و کل ناس اماما یعنی هادی ها یعنی چه؟ او خواه هادی بود از اول، دیده تحصیل حاصله، دیگه احتیاج نداشت به این امتحانات و اینا، او خواه اول هدایت کننده بود. پس این که این امام به معنای هادی باشه اینجا امکان نداره، برای که تحصیل حاصله، به خاطر اینکه حضرت ابراهیم سالهای متمادی قبلش خودش هادی بود و دیگه چیزی نبود که بهش برسه. خب حالا پس این معنای لغوی دیگه غلطه، معانی که در اینجا گفته شده مختلف، بعضی گفتن که امام به معنای نبیه، گفتن امام به معنای نبیه، این اهل سنت بسیاریشون مثلا مثل فخر رازی یا بقیه اومدن گفتن خالی نجعل الناس اماما، اونا خو امامت معنی که ما میگیم خو قبول ندارن، پس یعنی که گفتن یعنی نبی ها، یعنی پیغمبر میکنی. خب این هم 100% دروغه و غلطه و به این معنا هم امکان نداره. چرا؟ دو تا دلیل داریم برای این که این قضیه امتحان در دوران پیری بوده. به چه دلیل؟ نه نه، به چه دلیل در دوران پیری بوده؟ میدونم به چه دلیل. عجب. نه زوری هیچی از رفقا گفت به دلیل اینکه فرض شده در این آیه که حضرت ابراهیم زوریه داشته قال و من زوریه. بعدش این زوریه در آیات دیگه و در تواریخ هم ذکر شده که حضرت ابراهیم پیرمرد شد نزدیک 120 سال که بچه نداشت و وقتی که او فرشته آمدن که بشارت اولاد بدن به حضرت ساره زوجش قال اهلد و انا عجوز و آزا بعلی شیخا، چطور ممکنه من بچه بیارم در حال که خودم یه عجوزهی شده و شوهرم هم یه پیرمردیه؟ پس قضیه صاحب اولاد شدن حضرت ابراهیم مال کی بوده؟ اواخر عمرش بوده، دوران پیری بوده. به حال آن که حضرت ابراهیم از کی پیغمبر شد؟ اما اون دوران جوانیش خواه همه این مراحل طی کرد، حال که صاحب اولادم نبود، بچه جوانی بود که به پیغمبری رسید، بعدش نبوتش تبدیل شد به رسالت، بعدش سالها گذشت تبدیل شد، یعنی اضافه شد بهش مقام خلت، بعدش سالها گذشت که اون امتحانات طولانی، اون امتحانات یک روزه خو نبوده مثل امتحانات دانشگاه، اون امتحانات تایی 30-40 سال واقع شده، طولانی بوده زمانش. همه اینا که واقع شده بعدش آیه آمده قال اینی جعلک للناس اماما. پس این قضیه مال دوران پیرمردی حضرت ابراهیم، و حالا که اون موقع دیگه سالها بوده که از نبوت حضرت ابراهیم گذشته بوده، دیگه اینجا خدا بفرمد این اینجا علیک الناس اماما یعنی نبی ها چه معنی داره؟ او خودش از 70-80 سال قبلش نبی بوده. ده اجازه فرمودیم. پس دلیل بر این مطلب چه شد؟ چرا به چه استدلالی میگوییم که این امکان نداره که نبی باشه؟ چون مال دوران پیرمردیشه و بعد از گذشت سالهای طولانی از نبوتش. چرا ثابت میکنیم که این آیه در دوران پیریش نازل شده؟ چون فرض شده که ذریه داشته و صاحب اولاد شدن حضرت ابراهیم و ذریه دار شدنش کی بوده؟ اواخر عمرش بوده و در اون موقع 70-80 سال قبلش حضرت ابراهیم نبی بوده. دیگه انی جعلک للناس اماما یعنی چه؟ اگر بگوییم انی جعلک للناس، پس بنابراین دیگه امکان نداره. خب حالا یه احتمالی که یه کسی بیاید بگوید انی جعلک للناس اماما یعنی نبی یا یعنی چه؟ یعنی ناظر باشه به زمان گذشته. خب چطور ناظر؟ چطور معنیش بکنیم؟ یعنی بگه حالا تو چون امتحان دادی فلان آدم خوبی هستی، ما میدونستیم از اول که تو آدم خوبی هستی و میتونی از عهده امتحان برای لذا از قبل چیکارت کردیم؟ پیغمبرت کردیم. اولا خیلی معنای احمقانه، هیچ آدم عاقلی عمل کردی نمیذاره، برای اینکه میخواست یه پاداشی بده. آقا این پاداشی چه پاداشی که بگن ما از قبل به تو چه دادیم؟ اونی که از قبل دادیم خدا دید. حالا یه پاداشی میخواد بده به خاطر این امتحانات، حالا کاری نداریم. اما دلیل اصلی این است که به این معنا غلطه. برای چه؟ برای اینکه لازم میاد که این اسم فاعل در ماضی به کار رفته باشه. خب دیگه جعلک یعنی من جعلت کردم از سابق در زمان گذشته، و اگر چنون چه اسم فاعل به معنای ماضی باشه اجماع اهل العربیه است که دیگه عمل نمی کنه، نمیتونه مفعول بگیره، بلکه باید مضاف بشه، مضاف مضاف الیه میشه. مثلا شما وقتی میگید انا ضارب زیدن، کجا باید بگید ضارب زیدن؟ کجا میگید ضارب زیدن؟ اگر ضارب این اسم فاعل به معنی ماضی بود دیگه نمیتونه عمل بکنه و کلمه را منصوب بکنه. بعد باید چه بگید؟ انا ضارب زیدن یعنی من کسی هستم که در زمان گذشته زید را زدم. بسیار دیگه هم حق عمل کردن نداره. اگر به این معنا بود میتونه بگی ضارب زیدن؟ نه، به معنی گذشته است، باید بگی ضارب زیده، مفعول نمیگیره دیگه. در چه صورتی میتونه مفعول بگیره؟ در صورتی معنی حال یا استقبال باشه. یعنی بگی انا ضارب زیدن و اراده بکنی میزنم در آینده، من میخواهم در آینده زید را بزنم. حالا داری خبر میدی، اون وقت باید بگی ضارب زیدن، یعنی زید را به عنوان مفعول، مفعول چی؟ مفعول ضارب منصوبش بکنی. پس این اسم فاعل کی میتواند مفعول را منصوب بکند؟ موقعیت معنی حال یا آینده باشه. اگه معنی ماضی حق عمل کردن نداره، پس اگه هم استعمالش بکنیم باید مضافش بکنیم، نسبت به اون کلمه مضاف مضافون الیه میشه، مثل ضارب و زیده. خیلی خوب، بنابراین این هم یک دلیل واضحی است که اینجا این انی جاعل الناس امامن، معنی امام الان منصوب شده، منصوب شده به چه عنوان؟ به عنوان مفعول جاعل، که جاعل اسم فاعله، این جاعلی که اسم فاعله، این امامن را منصوبش کرده به عنوان مفعول برای خودش. خب در چه صورتی حق داره عمل بکنه؟ حالی آینده باشه. اگه به معنی ماضی بود میتونه عمل بکنه؟ نمیتونه. فهذا ایضا دلیل واضح علی ان المراد من الجاعل هو الجاعل فی المستقبل لا الجاعل فی الماضی. نه، این مفعول دوم مقصوده، مفعول دوم نمیگیره. جواب دادم خودی بستر مفعول ثانی میگیره. خب نه، دو مفعول میگیره، به یکیش مضاف میشه، اما هم مفعول دوم گرفته یا نگرفته؟ اگر این بود، اگر معنی ماضی بود، حق مفعول گرفتن نه اولی نه مفعول ثانی مطلقا نداشت. پس همین که یک مفعولی را منصوب کرد دلیل بر این که چیه؟ به معنی حال استقباله. حالا چه مفعول اول باشه چه مفعول دوم باشه. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم استدلال دیگر ما راجع به این که این جاعل و که این به معنی نبی نیست، چون که نبوت از قبل بوده، در این حال و استقبال معنا نداره که نبیت کردیم، که تحصیل حاصله. و اگر بخواد خبر بده از گذشته که ما در گذشته تو را پیغمبر کردیم، اون وقت گیر میکنیم سر این که چطور منصوب کرده این امامن را. و اسم فاعل اگر معنی ماضی بود نمیتوانه مفعولی را منصوب بکنه. این هم یک استدلال. یک استدلال دیگه داریم، گفتم دیگه حالا اگر یه ابهامی داری بعدا در اینا واضح دیگه عرض میکنم، توضیح واضحات. هر شود استدلال سوم ما بر این مطلب، خوب دوم، چون قبلش هم خواهی چیزی گفت، همون احمقانه بودن خودش استدلالی بودی. چرا؟ چون پاداش را میان بگن ما گذشته یا چیزی به دادیم به عنوان پاداش، یعنی چه؟ معنا نداره، پاداش همیشه برای آینده است نه برای گذشته. خب این هم یه استدلالی بود، منطقه استدلال عرفی بود. عرض میشود به خدمت با سعادتتون، حالا ما اینجا یه استدلال دیگه هم داریم، یه کمی دقت بفرمایید که زودی ازش رد بشی، و اون این است که اینی جاعل کل ناس امامن را که خدا داره بیان میکنه در قرآن آمده، حکایت از چی؟ از این که خدا حرف میزده با حضرت ابراهیم، قاله، یعنی خدا گفت، به کی گفت؟ به ابراهیم، اینی جاعل کل ناس امام. پس یعنی چه؟ یعنی این مکالمه را خدا با حضرت ابراهیم کرد، درست؟ این مکالمه ای که خدا با حضرت ابراهیم کرد خوی از نوع وحیه، از نوع وحیه دیگه، مکالمه وحیانیست. خب وقتی که مکالمه وحیانی بود، مکالمه وحیانی و وحی تحقق پیدا نمی کند مگر بعد از نبوت، یعنی کسی باید پیغمبر باشد که صلاحیت مکالمه وحیانی را داشته باشه. خب وقتی در این آیه خبر میده که من بعدن میخوام پیغمبرت بکنم، طبق اون معنی که آقایون گفتن، خب یعنی چه؟ یعنی اون موقعی که مکالمه وحیانی شروع شده هنوز پیغمبر نبوده. اگه نبوده پک چطور مکالمه وحیانی شروع شده؟ مکالمه وحیانی حتما باید مسبوق باشه به نبوت، تا کسی پیغمبر نباشه مکالمه وحیانی انجام نمیشه باش. پس بنابراین نده، یا کم تعمل بکنیم چه انشاء و اخبار، یعنی چه مکالمه است دیگه، خود اصل شروع مکالمه، چه انشاء چه اخبار، با کی این حالت تحقق پیدا میکنه؟ بین خدا و کی؟ پیغمبر یا غیر پیغمبر؟ پیغمبر. تا پیغمبر نباشه این مکالمه شروع نمیشه با او. و حالا اینکه این مکالمه را حضرت خدای تبارک با حضرت ابراهیم انجام داده و تو همین مکالمه بهش وعده داده که بعداً پیغمبرت میکنم، اگه بعداً پیغمبرت میکنم پس چطوری مکالمه وحیانی واقع شد؟ بعدن خب ما گفتین که معنی قبلا که نیست، بعدن پیغمبرت میکنم، درست شد؟ پس بناهن علا ذالک از این استدلال هم میفهمیم که این به معبسلا چون که امامت اینجا نمیتونه به معنای نبیین باشه. اگر به معنای نبیین بود مسلمه این اشکاله که من تو را پیغمبر میکنم بعدن، خب بعدن پیغمبرت میکنم که اما حالا استقبالی همین حالا پیغمبرت کردم، اما خود شروع مکالمه باید مسبوق به نبوت باشه. در مکالمه وحیانی بدون سبق نبوت امکان نداره. خب این معنیش اینه که تا حالا میخوای پیغمبر بشی، خب مکالمه وحیانی که شروع شده باید مسبوق به نبوت باشه. خب عرض کنم به خدمت باسات شما، پس این دو تعمل بکنید معلومه. این هم راجع به استدلال دیگری، حالا دوم یا استدلال سوم، توجه فرمودید، این هم یک استدلال. بنابراین با این استدلالات چه احتمالی رو رد کردیم؟ احتمال این که امام به معنای نبی باشه، این رد شد، نبی نیست. باشه، نه دو ساعت وقت داریم. عرض می شود به خدمت شما احتمال بعدی که گفتن مجمع المتبرسی در مجمع البیان گفته و اون این است که به معنای زعیم باشه، به معنای زعامت سیاسی، که گفتن امام به معنی کسی است که زعیم سیاسیه و مسائل اجرا میکنه، کارا رو انجام میده، اداره جامعه میکنه، پس امام به این معناش. این تبرسی فرموده. بله ساست العباد. عرض شود به خدمت شما این هم امکان نداره. چرا؟ برای اینکه وقتی نبوت را رد کردیم این معنا هم رد میشه. چرا؟ چون این معنا ملازمه داره با نبوت. هم خود انبیا خودشون زعیم سیاسی هستن، وقتی انبیا ملازمه داره همون زمانی که نبی میشه زعامت سیاسی اجتماعی هم پیدا میکنه. خب وقتی بنا شد که گفتیم از نظر قواعد عربی امکان نداره که این ناظر به گذشته باشه، نبوتش که از قبل بوده زعامتش هم از قبله، خب ما گفتیم دیگه امکان این که ناظر به گذشته باشه امکان نداره. پس بنابراین همونطور که نبوت باطل میشه زعامت سیاسی هم، چون زعامت سیاسی دوشادوش نبوت، خب گفتیم که دیگه امکان نداره ناظر به گذشته باشه، نبوت در گذشته بوده این امکان نداره ناظر به گذشته باشه، خب به همین کیفیت زعامت هم رد میشه، برای اینکه زعامت از ابراهیم هم همراه با نبوتش بود، از گذشته بوده دیگه، پس اون هم امکان پذیر نیست. نه حقش من جانب الله مقصوده، نه اعمالش، اعمال خارجیش مقصود نیست، حقش من جانب الله، یعنی این استحقاق را خدا براش داده، حالا انجام شد در عمل شد نشد نشد.
محضر تحصاب محضر خدا
من خواهدی حالا ممکنه استثناءاتی تخصیصی داشته باشه. عرض کنم به خدمت شما، پس این هم احتمال تبرسی. میرسیم به احتمال علامه طباطبایی که دیگه ما همون احتمال را قبول داریم، چون که یک قضیه هم طولانیه ولی از حالا هم دیگه میبینم مثل این که احساس خستگی در شما پیدا شده، ما همینجا اکتفا میکنیم. پس معنای اصلی همون احتمال آخری که میخوام بگم و متعلق به علامه طباطبایی هم از انشاءالله، و ما هم همین قبول داریم، طلبتون انشاءالله جلسه بعد. و صلی الله علیه و سلم.